الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الرسول المؤيد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين این فصلی که مورد بحث است راجع به امر دین در جامعه شناسی یه مطلب اصولی و اساسی است و به خصوص آقایانی که در دهه فجر سخنرانی خواهند کرد از این فصل خیلی میتوانند استفاده کنند. بنابراین اگه خوب توجه بشود آثار و نتایج بزرگ دارد. مسئله مذهب در جامعه شناسی های غرب و شرق مورد بحث هست، منتهای مراتب صحبت این است که آیا مذهب مانند عادات و آداب و رسوم در یک جامعه است یا مذهب یک ریشه مستقل و جدا دارد. البته دنیای امروز دنیای مادی است و دنیای محسوس و به قدری قضیه حس حاکم شده است که اصلا آمدن میگوین علم اون چیزی است که محسوس باشد و اگر محسوس نبود علم نیست، فلسفه است. در قدیم یعنی زمان بوعلی سینا فلسفه میدان بسیار وسیعی داشت. مثلا خود بوعلی در بحث فلسفه الهیات دارد، طبیعیات دارد، گیاهشناسی دارد، طب دارد، ریاضیات دارد، تمام اینا رو میذاشتن به حساب فلسفه. و حتی طبیب رو من یادمه در قدیم میگفتن حکیم، میگفت مریضم، حکیم رفتی؟ آقا حکیم به طبیب به چه مناسبت؟ از باب این که اصلا طب یک رشته حکمت بود و روزگاری که اصلا اروپا سر و صدای علمی نداشت در شرق دانش بسیار عالی بود و قانون بوعلی سینا که کتاب طب است در اروپا درس می‌دادن. این مال قدیم بود از نظر فلسفه. اما حالا که علم محسوس و لابراتوار و تجربه آمده تمام مسائلی که قابل تجربه است از فلسفه جدا کردن بردن در علم، فیزیک، شیمی، خاکشناسی، زمینشناسی، معدنشناسی، ریاضیات، فلکشناسی، کیهان، همه اینا جزء علومه. اون وقت میگن فلسفه درباره مسائلی صحبت میکند که قابل تجربه و اندازه‌گیری محسوس نیست. اون وقت میگن بحث خدا مال فلسفه است، بحث روح مال فلسفه است. یه چند تا مسائلی که تو لابراتوار نمیشه اندازه گرفت اینو آوردن گذاشتن به حساب فلسفه و بقیه تمام به حساب علمی. و چون بشر در رشته علم محسوس پیشروی بسیار کرده، اصلا توجهش به ماورای طبیعت کم شده، بلکه دیوار به دیوار پایان یافتن است و همه چیز رو میخواد با منطق مادی توجیه و تبیین بنماید. یکیش مذهبه. الان غربی ها حاضر نیستن مذهب رو به نام یک بحث ماوراء طبیعت و الهی بپذیرن. اصلا فطرت معنوی و طبیعی توحید رو نفی میکنن. خیلی عجیب قضیه از نظر دنیای امروز. و لذا برای این که آشنا باشید که دنیای غرب در جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی چه میگوید، اینو لازم خوب بدونید که اگر یه وقت یه جوان غرب زده ای و غرب رفته ای یه جمله ای گفت، برای شما ایجاد وحشت نکنه. الان دنیا از این حرفا پره. درباره مذهب میگن این جزء آداب و رسوم اجتماعیه، همونطور که مثلا چگونگی خواستگاری، چگونگی انتقالی از منزل به منزل، وضع مسافرت، کیفیت زندگی، آداب لباس پوشیدن، اینا جزء شؤون عادیه. مذهبم جزء عرف عادت مردمه. اینو یه عده میگن. البته حرف بسیار بی اساسی است. حالا میگم برات. خب اینجا بد نیست که به قول آقایان تو پرانتز این جمله رو بگم: در جامعه شناسی آداب و رسوم گفته می شود به اموری که اگر بشود بشود، اگر نشود نشود. یعنی مهم نیست، میشه آدم عمل بکنه، میشه ترکش بکنه. اینه میگن آداب و رسوم. اما اون اموری که نمی شود ترک کرد میگن سنن. آداب و رسوم، قوانین و سنن. حالا مثلا ملاحظه کنید در غرب فلان جور مخصوص لباس پوشیدن ممکنه باشه، ممکنه نباشه، اما اگر بخواد زن بگیرد مسیحی، حتما باید کلیسا برود. اینو میگن جزء سننه، یعنی نمیشه ترک کرد. چطور ازدواج کرده و به کلیسا نرفته؟ این یه اصطلاحی است که در گوشه فکرتون باشد. حالا راجع به این که دین از آداب و رسومه، چند تا بحث در جامعه شناسی است. بحث اول اینه که آیا دین از قدیم الایام و خیلی قرون دور دست وجود داشته یا نه. خب بعضیا میگفتن نه، دین یه چیزی است تو مردم حادث شده، خیلی از عمرش نمیرود. ولی بعد رفتن در بعضی از قبائل بسیار وحشی و تحقیق کردن در تاریخ های گذشته اونها، معلوم شد که در اون قبائل خیلی کهن دین وجود داشته. نه این است که دین مربوط به دو قرن، ده قرن، 20 قرن، 25 قرن، نه خیلی سابقه داشته. حتی در یک کتابی است به نام جامعه شناسی ساموئیل کنیگ، این جمله رو نوشته در اونجا، میگه امروز در سراسر جهان نه تنها مذهب وجود دارد، بلکه تحقیقات دقیق نشان می‌دهد که طوایف اولیه بشر نیز دارای نوعی مذهب بودند، زیرا مرده‌های خودشون را به وضع مخصوصی به خاک می‌سپردند و به علاوه ابزار کارشون را کنار نهادند و دفن می‌کردند و بدین طریق عقیده خودشون را به وجود دنیای دیگری به ثبوت می‌رسوندند. خب این خیلی جالبه، میگه مردم هر قدرم که شما بخواید برید جلو، مردم یه جور عقیده و مذهب داشتن. اون وقت نمونش اینه، مرده هاشونو همین جوری ول کنن، نه به یه آداب خاص دفن میکردن، علاوه بر این اون ابزارهایی که داشتن، مثلا در اون روزگار گذشته سنگهای نازک به جای چاقو و کارت بود، اون سنگهای نازکی هم که داشت اینا رو هم بغلش دفن میکردن، میگفتن این در یه عالم دیگه بهش احتیاج داره. اون وقت از این استدلال میکنن به این که مذهب خیلی سابقه کهن داره و در قرون خیلی دوردست وجود داشته. پس این جزء مسائل مستحدث نیست، این حرفی که اینا گفتن این خیلی به شأن مذهب انبیا و آیین پیامبران کمک میکند. چرا؟ برای این که انبیا گفتن تمنای مذهب فطریه، یعنی همون طوری که در فطرت ما نیاز به غذا، نیاز به آب، نیاز به خواب و امثال این حوائج طبیعی وجود داره، یک نیاز دیگری در اعماق وجود ما هست و اون نیاز مذهب. و حالا یه دلیل خیلی قشنگی آوردن بعضی از دانشمندان و اون اینه، میگن اگر چیزی بر وفق تقاضا و میل مردم نباشد، اگر عرضه بدارند مردم اعتنا نمی کنند، اما اگر نیاز داشته باشند اعتنا می کنند، دنبالش می رند. مثلا ببین، مردم نان می خوان، نانوا میاد نان رو عرضه می کند، مردم هم بیان می خورند. دارو می خواد، پارچه می خواد، لوازم ماشین میخواد، احتیاج دارن. در گذشته مغازه بوده چراغ روغن کرچک میفروخته، این چراغای قدیمی که میگفتن چراغای موشی، توش روغن کرچک میریختن با یه فتیله پنبه میسوخت، مغازه بود و میفروختن. اما حالا سیم و لام آمده دیگه، حالا مردم تقاضای چراغ روغن کرچکی ندارن. حالا در همین قم اگر یه مغازه در بهترین نقطه قم 1,000,000 تومان سرقفلی بدن، 1,000,000 تومان هم عالی ترین قفسه ها رو بزنن، ولی توش چراغ موشی روغن کرچکی بذارن، خلق الله میان نگاه میکنن، مسخره میکنن، چرا میخندی؟ یا چراغ موشی چه، کی میخواد این چیه؟ پس اگه مردم تقاضا نداشته باشن، عرضه هر قدر عالی باشد بیفایده است. این مرد دانشمند میگه بابا تو دنیا یه عده آمدن تب عرضه کردن مردم گرفتن، داروسازی عرضه کردن مردم گرفتن، ساختمان پارچه بافی نخریسی عرضه کردن مردم گرفتن، یه عده به نام پیغمبر آمدن دین عرضه کردن مردم گرفتن. پس معلوم میشه در باطن مردم نیاز به دین هست، اونم اون جوری از انبیا گرفتن که هیچ چیز در شؤون اجتماعی به قدر حرف انبیا پا بر جا نیست. شما ببینید آقا این همه سیاست مداران آمدن رفتن، اسمی و اثری از اینها باقی نمونده. هر روز از این خراب قماباد می روند اونها که هفته دیگر از یاد می روند. ای زندگی حلال کسانی که در جهان آزاد زیست کرده و آزاد می روند. اما انبیا آقا، ابراهیم هنو مونده اسمش، موسی مونده، عیسی مونده، پیامبر اسلام مونده. عجب اینه دنیا را الان دو تا تاریخ اداره میکنه مال دو تا روحانی، تاریخ مسیحی، تاریخ هجری. این همه ناپلئون آمد، آیزنهاور آمد، ابراهام لینکلن آمد، نیامد اروپا و امریکا بگه تاریخ ما تاریخ ابراهام لینکلنه. هیچ. تاریخ مسیحی به نام مسیح و تاریخ هجری به نام پیغمبر اسلام. خب آقا این مرد عالم میگه اگر مردم تقاضای دین به فطرت نمی داشتن عرضه دین چه فایده داشت؟ چه فایده داشت؟ این یک دلیل. دوم میگن دلیل بر این که دین مطابق با فطرت عقاید باطله. الان بت پرستی هست، گاو پرستی هست، ماه پرستی هست، به اصطلاح کوه پرستی در همه چی هست. میگه اصلا خود این عقاید باطل اینه که دلیل بر اینه که بشر گمگشته داره، دنبال گمگشتش میگردد. اگر گمگشته خود رو پیدا کرد و دین صحیح را فرا گرفت، دین صحیح دارد، اگر نه به باطل می رود، به غلط می رود. مثال می زنن، می گن غذا فطری بچه است، بچه غذا می خواد. اگر غذای خوب مادر بهش داد، اون غذای خوب رو می خوره، اگر نه میره برگ درخت میخوره، آشغال میخوره. این بت پرستا هم اینجور شده. انبیا آمدن غذای سالم الهی و دین واقعی به مردم عرضه کردن، مردمی پذیرفتن. اما یک عده روی عادات آداب نپذیرفتن، به این انحراف ها گرایش پیدا کردن. خب بنابراین یک منطق مسئله تقاضای مردم است در مقابل عرضه انبیا، و یک مطلب هم انحراف دینی مردم است در مقابل صراط مستقیم. و این دو دلالت دارد بر این که ندای اصل دین در عمق وجود ما هست، اما اینو نمیخوان دنیای امروز باور کنند. چرا؟ برای این که این بوی خداپرستی میاد، بوی الهیت داره. این دنیاهای امروز همش میخوان رو مکتب مادی فکر کنن و درستر نمیاد. حالا من بیان اونایی که رو مکتب مادی یا یه فوق طبیعی میگن براتون میگم. اول اون آقای دورکیم که دو هفته متوالیاً سخن او رو گفتم، که او میگوید اصولا باید مسئله ماوراء طبیعت و بقاء روح را به کلی از جامعه شناسی کند. خب وقتی بهش میگن خب شما دین رو در جامعه شناسی بر چه اساس تفسیر و توجیه میکنی؟ میگه به عقیده من عادیات عرفیات مردمه، هر جا یه جور عرفیات بوده، یکی خدا گفته، یکی بت گفته، یکی درخت گفته، یکی عبادتشون رقص بوده، یکی عبادتشون سالی یک بار بوده، ماه، اینا آداب و رسومه. این آمده میگه این قضیه دینم شبیه به لباس پوشیدنه، شبیه به غذا پختنه، شبیه به خانه ساختنه، شبیه به ازدواج کردنه. همه جای دنیا یک سلسله آداب و رسوم هست در شؤون مختلف، و این آداب و رسوم هم یکیش مسئله مذهبه. این که صاف از اون مادیین درجه اول که هیچ جنبه معنوی و روحانی به دین نمیدهن و اون رو خالص جزء آداب و رسوم میدونن، این از قابل بحث نیست. حالا برای اینکه ما میرسیم میگیم که چرا اصلا قابل بحث نیست، در جلسات بعد انشاءالله خیلی خوب روشن میشه. و اما یه عده هستن اونام فکر مادی دارن اما میگن غیر از آداب و رسوم یه چیزای دیگه هست که اونو ما نمیتونیم بگیم خالص طبیعیه، لذا آمدن اسم گذاشتن به عنوان فوق طبیعی. مثلا میگن یه معروف تو مردم شانس، بخت، شانس او آمد، شانس این نیامد. شانس چیه؟ همه مردم عقیده دارن اما میگن این یه مسئله طبیعی نیست ما براش بیان بکنیم، یه قدری بالاتر از مرز طبیعته. یکی میگوین در عالم ارواح خبیثه هست، ارواح طیبه هم هست، اونا به ما منفعت میرسونن، اونا به ما ضرر میرسونن و ما باید یه کاری کنیم از ارواح خبیثه مسون باشیم، ارواح طیبه به ما عنایت کنن. اینم یه بیان، باز اینم فوق طبیعته. یکی دیگر میگوین میمنت نحوست. خب این تو فکر ایرانی هم زیاده، نحوست سیزه دهسه، دروغ ها، به اعتبار اون ملیگراها. یه وقتی روی سخنرانی گفتم ملیگرایی اگر بخوایم خوب خالص شو پیدا کنیم علف گره زدن سیزه به دره، اون صاف ملیگرایی خالص. حالا نحس چیه؟ نحوست سیزده. یک عده از جامعه شناسان میگویند که مذهب صرف قضیه عادی و معمولی و رسوم محسوس نیست، مثل لباس پوشیدن، لباس دوختن، چجوری لباس بپوشیم، چجوری خانه بسازیم، آداب زراعت، اینجوری نیست. یه مسائلی هست که این مسائل رو لغتی پیدا نکردن بذارن روش غیر از این که میگن فوق طبیعی، بالاتر از حد طبیعت. نحوست غیر از لباس دوختنه، یه چیز ناپیداست، میگن فوق طبیعی. ارواح طیبه و خبیثه نمیدونن، میگن این فوق طبیعیست. شانس در نظام عالم فوق طبیعیست، میگن دینم از این قماشه. این قماشای فوق طبیعی رو ببینید، یه دونه فوق طبیعی هم هست به نام قضیه دین در ردیف اون میمنت و نحوست و امثال اینا. این دو مرحله، اما از همه بدتر، از همه خبیستر در ضربه زدن به شأن دین، فروید یهودی بوده که به عنوان روانکاوی اصلا آمده گفته دین رو ما باید تحلیل بکنیم و ببینیم از نظر روانکاوی به کجا میرسیم. و خب چون در روانکاوی هم قوی بود، توانا بود، القاعاتی عجیب کرده در کتابا که این بچه ها حتی دانشجویان دچار گمراهی میشن. و من یک قسمت این که در کتاب هام بحث فروید رو خیلی آوردم برای این که اون جاهای حساس رو جواب گفته باشم. حالا ملاحظه بفرمایید، او در باب دین چجوری روانکاوی کرده و درباره خدا به چه شکل قضیه رو پیاده کرده. او میگوید بچه که از مادر متولد می شود ضعیف است، در مقابل حوادث، قضایا، رویدادها، طوفان، باد، گربه، سگ، اینا قدرت دفاع نداره. چون ضعیف و قدرت دفاع نداره به پناه مادر می رود و تصور می کند مادرش اونچنان قدرت بی نظیریست که می تونه تمام حوادث و رویدادهای بد رو از بین ببره. اما بعد بچه یه قدری بزرگ میشه، بزرگتر میشه، متوجه میشه نه، مادری خیلی زور نداره، زور باباش بیشتره. اون وقت بعد کم کم به پناه پدر میرود. اگه رفت تو کوچه، بچه های محل آزارش کردن، گریه کنان میاد منزل، به باباش میگه آقا جان بچه های همسایه من رو زدن. بابا را به حمایت میطلبد، قدرت بابا بالاتره. این میاد، حالا بزنگاه اینجاست. کلیسا به عنوان پدر روحانی خدا را نامگذاری کرده، پدر روحانی. لذا میگه تو کتاب بچه ها میگه خدا کیست؟ جواب: خدا پدر روحانی ماست، به ما آب میدهد، غذا میدهد، زندگی میدهد. یک جمله اینجا یادم آمد به مناسبت الان، خیلی لطیفه، برای طلبه ها مخصوصا، اون طلبه هایی که یه خورده درس میخونن، غرور پیدا میکنن، این قضیه رو خوب دقت کنید، آموزنده است. یکی از دانشمندان نامی جهان، آناتول فرانس، یعنی از رجال بزرگ دنیا است. آناتول فرانس میگوید بچه بودم، دبستان کاتولیک میرفتم، عصر به منزل آمدم، یکی از بچه ها گفته بود کتاب چگونه می نویسند. این تو مغز من بود که گفته چگونه کتاب می نویسند. من آمدم منزل، چند تا کاغذ رو بریدم گذاشتم لایه هم، گفتم مادر اینو بدوز، من میخوام کتاب بنویسم. مادرم بیچاره کار داشت، گفت حالا سب کن من کار خانه دارم. گفتم نمیشه، کارتو بذار اینه بدوز. گفت مادرم رو مجبور کردم. نشست گفت قلم به دست گرفتم، درس اول دبستان کاتولیک رو نوشتم، خدا چیست؟ این سوال. زیرشم جواب حفظ بودم. خدا پدر آسمانی ماست، به ما نان میدهد، قضا میدهد، چه میکند چه میکند تا آخر. گفت نوشتم آوردم به مادرم، گفتم مادر کتاب نوشتم نگاه کن. گفت باریک الله پسر، آفرین پسر، خوب نوشتی، اما پسر جان اون بالا که نوشته ای خدا چیست، بعد از سوال باید علامت استفهام گذارد، یعنی چیزی را که انسان نمی داند و سوال می کند باید آخر جمله علامت استفهام بگذارد. گفت من به مادر گفتم نه، من علامت استفهام نمیذارم، علامت استفهام اون بچه هایی باید بذارن که خوب درس نخوندن، نمیتونن جواب بدن، اونا بذارن خدا چیست بعد علامت استفهام، اما من که به این خوبی جواب دادم علامت استفهام نمیذارم. گفت هر چه مادر من به من گفت، بابا جان قانون نوشتن اینه بعد از سوال علامت استفهام، من زیر بار نرفتم. اینو میگه. بعد میگه دوران بچگی رفت، مادر مرد، پدر مرد، بزرگ شدم، ریشم سفید شده، پشتم خم شده، الانم دنیا مرا از اساتید بزرگ جهان می داند، اما گاهی با خودم زمزمه می کنم مادر کجایی، بیایی بدبختی بچه‌ات رو ببینی، بچه‌ات حاضر نبود در کودکی بگوید من نمی دونم خدا چیست، می گفتم علامت استفهام نمی زارم، اما مادر بیا ببین که دور تا دور بچت بالا و پایین و پیش رو پشت سر یمین و یسار تمام بچت را علامت استفهام گرفته. حالا فهمیدم هیچی نمیدونم، آب چیست، هوا چیست، غذا چیست، زندگی چیست، مرگ چیست، قوت چیست، ضعف چیست، اینا رو نمیدونم اصلا. من همه جانم علامت استفهامه. اون روز نادانی بچگی من به تو گفتم نه، من بعد از خدا چیست علامت استفهام نمیذارم، من میدونم خدا چیست، اما الان غرق علامت استفهامم. به قول یکی از حکمای خودمون، حالا کی بوده نمیدونم، بو علی غیر بو علی، گفتن چقدر عالمی، گفت عالمم به یک چیز و اون علم دارم که علم ندارم، میفهمم که نمیفهمم، تا به دنجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. اگه فهمید آدم نمیفهمه، بعد از که خوب درس خونده، یه 50-60 سال که خوب ملا شد، بعد یه دستی کشید به ریشش گفت ما که نفهمیدیم آخر عالم چیست و جریان، اون وقت پیداست ملا شده. دوران طلبگی رو هممون گذرونده ایم. اون دوران اول بچه 4 جمله خونده اصلا اعتنا نداره، مولایی که همه رو به باد مسخره میخواد بگیره، بعد که بزرگ میشه خجالت اون وقت میکشد. حالا این یه جمله ای بود از نظر طلبه ها. برادران عزیز، فرزندان عزیز، 4 جمله خوندید، مغرور نشوید، مغرور نشوید.
چه مردان بزرگی آمدند و رفتند، اینقدر مؤدب و خاضع بودند که کلمه طرف رو با دقت گوش می کردند. در هر حال برگردم به حرف فروید که ببینی چطور ریشه رو زده. گفت اول بچه میگه مادر، بعد میبینه مادر جوابگو نیست پدر، بعد که ریشش در آمد میبینه دنیا حوادثی دارد که باباش هم نمیتونه جلوشو بگیره. زلزله میاد، باباش چه میتونه بکنه؟ طوفان میاد، صاعقه میاد، وبا و طاعون میاد. گاهی وزش باد به قدری که اتومبیلا رو میریزه تو دریا، کشتی ها رو از دریا بیرون میندازه. پدر چه میتونه بکنه؟ اون وقت فروید میگه وقتی که بشر از مادر و پدرش مایوس شد، اون وقت حالا رفته به آغوش پدر آسمانی، خدا درست کرده. پس آمده روی روانکاوی ترس بشر رو منشأ پیدایش عقیده به خدا کرده. میگه این حوادث بشر نمتونست بفهمه علل این رویدادها، علل این حوادث، این پیش آمده برای چیه؟ برای خودش خدا تصور کرده. اون وقت بعدم آمده میگه اولا خداهای محلی بود، خداهای گروهی بود، خدای این قبیله، خدای این قبیله، بت این قبیله، بت اون قبیله. بعد اومدن رفتن یه خدای واحد درست کردن، روش کردن، یه دونه پدر آسمانی. اینم این میگه. و من این قسمت رو یه مقداری توضیح دادم در جلد اول کودک در باره معرفت فطری و فطرت. در اون فصل یه تیکه حرفای فروید نوشتم و بعد اونجا بعضی از سخنان دانشمندان نامی دنیا را نوشتم. به فروید گفتم آقای فروید این شرم‌آور نیست؟ حالا نگفتم لغت شرم‌آور در کتاب، حالا میگم آیا واقعا شرم‌آور نیست که انسان به یک مرد عالم و دانشمندی مثل پاستور، مثل نیوتن، مثل انیشتن، مثل داروین، آدم به اینا بگه که الهی هستن، بگه اینا از ترس زلزله میگن خدا؟ چقدر قبیحه. انشتن انقلاب علمی در دنیا کرد و در رشته فیزیک عالی اونقدر اوج گرفت که هنوز از اون بالاتر کسی اوج نگرفته. اون وقت وقتی از این میپرسن تو در باره خدا چه میگویی، میگه عالم اینقدر حساب شده و ریاضی و منظم است که من نمیتوانم بگویم این عالم بدون یک عقل مستقل و خالق دانا به وجود آمده است. ببینید چقدر بلند صحبت کرده. میگه تمام ذرات عالم بر اساس محاسبه است. خب اینو ما بگه، فروید میگه بله، انشتن که میگه خدا زمین لرزه اومده، آسمان قرش کرده، این ترسیده، برو بدبخت. پاستور در روز یک شنبه هرگز کلیساش رو تعطیل نمی کرد، از اون موحدین درجه اول بود. وقتی دنیای میکروب رو کشف کرد به پاستور گفتن آقای پاستور حالا که دنیای میکروب رو کشف کردی باز هم به خدا معتقدی؟ گفت نمیدانید الان چقدر عقیده من به خدا بالا رفته. من قبل از کشف دنیای میکروب این آدم ها و گرگ و پلنگ و این موجودات زنده رو می دیدم. من حالا می دیبینم در اون عالم ریز ذره‌بینی موجود زنده هست، با حساب منظم، با غرایز منظم، با دقایق دیوانه کننده است. این هم حرف پاستور. حالا باید گفت آقای فروید، پاستور که میگه خدا، از ترس سائقه میگه خدا؟ داروین، همین داروینی که نظریه تکامل رو داده، این داروین الهیه، این خداپرسته، به پروردگار ایمان داره، ایمان قرص. بعد از این که نظریه تکامل رو نوشت، یه کتابی است به نام بنیاد انواع که من دارم، حالا چاپ مخصوصیه، در اونجا یه مقدمه ای نوشته، من جمله نامه ای را که دانشمندان آلمان به داروین نوشتن، نامه نوشتن دانشمندان آلمان به داروین که آی داروین، آیا شما بعد از این که این نظریه مربوط به بنیاد انواع را داده اید، آیا به خدا معتقدید؟ گفت بله. جواب عالی نوشته. جواب می نویسد این مغز بشر و این دستگاه درک انسان به قدری دقیق، عمیق، واجد آیات و لطائفه که من نمیتوانم بگویم این مغز خود به خود بر اساس تصادف طبیعت پیدا شده. آخه این مادیون میگن تصادف، تصادف موجود زنده پیدا شد، تصادف زنده گیاه بود و زنده حیوان. بعد یک استاد بزرگی است به نام موریسون، رئیس آکادمی علوم نیویورک، یک کتابی نوشته در دنیا، میگه آخه مادیون حیات حیوان و بشر در روی کره زمین مدیون حیات اشجار و نباته. اونا کربن رو میگیرن اکسیژن پس میدن، اینا اکسیژن رو میگیرن کربن پس میدن. اگه نباتات نباشه، موجودات زنده حیوانی نیست. اون وقت میگه آیا شرم‌آور نیست کسی بگوید تصادفاً یه مش سلول زنده گیاه شدن، یه مش سلول زنده هم حیوان شدن؟ حرفا چیه؟ این همه نظم و حساب. داروین میگه نمیتوانم باور کنم مغز بشر با این همه دقایق و آیات حکیمانه روی تصادف به وجود آمده، این خالق عالم دارد. اون وقت بعد یه نکته میگه، این نکته ای که گایم این توده یا میگن خیال میکنن حرف نوعیه، اینو داروین تو کتابش گفته، من نوشتم بعدم بعد برخوردم تو آیت الکرسی به نظرم نوشتم، از عصر پیغمبر آمدن گفتن. داروین می نویسه فلاسفه ی آلمان، من به خدا قطعا معتقدم، نمیتونم بگم مغز بشر طبق جریان طبیعت پیدا شده، این نمیتونم بگم، اما من یه گیری از اول داشتم، تو دلم دائما این فکر جریان داشت، تو مغزم به خودم میگفتم اگر عالم از خداست، خدا از کجاست؟ همین که تو دیام میگن گایی، میگفتن سابق یه وقت مثل بخشنامه شد، صبح تا غروب 20 تا تلفن بودم من میپرسیدم، 10 تا نامه میومد همین میپرسیدم. داروین میگه رو این کلمه خیلی فکر کردم، اون وقت از خلال بیانش دوتا جواب در میاد، یکی این که میخواد جواب نقضی بده، میگه که خب از ما میپرسید عالم از خداست، خدا از کجاست؟ ما از خدا صرف نظر میکنیم، میایم به حرف شما، شما میگید عالم از طبیعت ماده است. بله، عالم از ماده است، ماده از کجاست؟ هر جوابی که شما به ما درباره ماده میدید ما درباره خدا. این فوری میگه آقا چی میگی؟ ماده قدیم، قدیم به ذات ماده، اول نداره، از کجا؟ خب میگه این الهیین هم همین میگن، الهیین میگن خدا قدیم، قدیم به ذات، قدیم به ذات، اول نداره، خالق نداره، همین. پس اگر این اشکال به ما وارده، به شما هم وارده. ما علا ای تقدیره باشیم و چه الهی باشیم، باید بگیم این نسل به اون نسل، این عالم به اون عالم، برو 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 برو، یه میلیون سال، دو میلیون سال، ده میلیون سال، صد میلیون سال، بالاخره تمام ما بالعرضها باید برسه به یه ما به ذات، منتهی بشه به ما به ذات. یعنی همه مخلوق ها به چیزی برسد که مخلوق نیست. یا قول مادیون میگن ماده قدیم است و مخلوق نیست، یا قول الهیون میگن خدا قدیم است و مخلوق نیست، هر دو. اون وقت بعد جواب دویمش اینه، اون وقت میگه اما من نمیتونم بگم ماده قدیم است و او مبدأ عالمه. چرا؟ برای اینکه من میدونم ماده شعور نداره، عقل نداره، درک نداره. این نظام منظم رو کی به این عالم داده؟ این دقایق رو در خلقت مغز من کی به کار برده؟ بنابراین من نمیتوانم بگویم عمل طبیعت است، ناچار میگویم عالم خدا دارد و من به خداوند مؤمن و معتقدم. اینا رو من در این کتاب جلد اول کودک در معرفت فطری، شاید نمیم فصل سوم چهارم هرچه هست، اینو بگیرید با دقت بخونید. این مسائل در اونجا روشن شده و اینا عقاید بود. پس یه عقاید عقیده بود که تمام مذهب عادات، یکی این بود فوق طبیعت است اما از قبیل بخت و اتفاق، از قبیل نحوست و سعادت و امثال اینا، ارواح خبیثه و طیبه. یکی همی حرف داروینه، یعنی حرف فرویده، که اصلا میگه مردم به علت عجز و ناتوانی در مقابل قوای طبیعت برای خودشون پدر آسمانی درست کردن. حالا باید انشاءالله دنبال بحث به خواست خداوند برای هفته آینده، و چون اهمیت داره این موضوع، مبتلا بهتونه، خیلی هم مبتلا به، خیلی زیاد. یعنی روحانی در مقابل دنیای امروز خیلی باید مجهز و قوی باشد در مسائل دینی و الهیات. این است که انشاءالله اول وقت هشتم حاضر باشید، هشت، هشت و پنج دقیقه که از اول بحث باشید، چون بحث آینده مرتبط به این بحثه که منطق الهیین رو روشن کنه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. در خیمه آمد برای خداحافظی با اهل بیت محترمش، با همه تودیع کرد. بعد گفت به خواهرش ناولینی ولدی از صغیر حتی اودعه، گفت اون طفلک شیرخوارم رو بیاور با او هم وداع کنم. بچه را آورد به دست پدر داد، در حرم آب نیست تا زن و مرد بنوشند. ناچار مادری که بچه شیر می دهد
وقتی آب ندارد بنوشد، پستانش شیر ندارد. و وقتی او شیر نداشت، بچه هم گرسنه است و هم تشنه. آقا طفلک آورد مقابل مردم برای اتمام حجت، گفت یا قوم قد قتلتم اخی و اولادی و اصحابی و انصاری، فما بقی منی غیر هذا الرضیع، اما ترونه کیف یتلظا عطشا. این حرفا رو گفت، اما مقاتل میگن فبینما هو یخاطبهم. آقا مشغول صحبت بود، یک وقت تیر به گلوی علی زدن و شیرخواره را روی دست پدر شهید کردن. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، رزمندگان اسلام را یاری بفرما، صدام و صدامیون را نابود بفرما، دست اجانب و ضد انقلاب را کوتاه بفرما، شهدای ما را با شهدای بزرگ اسلام محشور بفرما، رهبر انقلاب امام امت را سلامت و طول عام عنایت بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.